استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. طالبان از تصرف مکمل ولایت پنجشیر خبر می دهند، ولی جبهه مقاومت این ادعا را رد می کند. در حالی که طالبان می گویند که پنجشیر را به صورت مکمل تصرف کرده اند، اما مخالفان هنوز هم ادعا دارند که مقاومت در آنجا جریان دارد.
پیام برای ما راهایی را بستند که از طریق گفتگو مسئله را حل بکنیم. امارات اسلامی افغانستان مجبور شد که نیروهای نظامی خود را بفرسته و ای آخرین لانه فتنه را هم از بین ببره.
شماره از تاجران قندوز میگویند که واردات و صادرات از بندر شیرخان به گونه عادی جریان دارد.
از وقتی که مورد کمان کاروبار شکر الحمدلله خوب شده، از دستگی که موتر میموند دو وقت دولت از امین توسط سه بجرد در زمرک نمیرسید.
صدها باشنده ولایت های سرپل، فاریاب و جوزجان به سوی سرحدات ایران و پاکستان رفتند.
یعنیستی ناداری خیستی مرکه کتی می سامده، نه کار است نه بار است، هیچ چیز نیست.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. طالبان با ادعای تصرف کامل ولایت پنجشیر گفتند که حکومت را به زودی در افغانستان اعلام می کنند. ایران عملات دیشب بر پنجشیر را محکوم کرده و وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز با مقام های قطری ملاقات کند. تفصیل خبرها. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که حکومت به زودی اعلام خواهد شد. او در نشست خبری امروزش در کابل در این مورد سخن زد، اما جزئیات بیشتر نداد. مجاهد در این نشست گفت که پس از تصرف پنجشیر به گفته او اکنون همه افغانستان در تسلط طالبان قرار دارد و حکومت همه شمول هم به زودی ایجاد خواهد شد. پیش از این مجاهد با نشر اعلامیه امروز از تصرف کامل ولایت پنجشیر خبر داد و گفت که به باشنده های این ولایت اطمینان می دهند که با آنها هیچ گونه برخورد تبعیض آمیز صورت نخواهد گرفت. اما میثم نظری، یکی از سخنگویان جبهه مقاومت، ادعای طالبان مبنی بر تصرف کامل پنجشیر را رد کرده و گفته که این حقیقت ندارد. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، اعضای طالبان در مقابل ساختمان دفتر والی پنجشیر در بازارک دیده می‌شوند. همچنین احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت، در توییترش نوشته که او محفوظ است، اما از محل بود و باش خود چیزی نگفته. وزارت خارجه ایران عملات دیشب بر پنجشیر را شدیداً محکوم کرده و گفته که خبرهایی که از این ولایت میرسد نگران کننده است. خبرگزاری اسنا به نقل از سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، خبر داده که در نشست خبری امروز خود به درگیری‌ها میان طالبان و جبهه مقاومت در پنجشیر پرداخته و همچنین گفته که کشته شدن رهبران افغانستان تأسف‌بار است و دخالت خارجی در پنجشیر باید مورد بررسی قرار گیرد. اما خطیب‌زاده از کدام کشور مشخصا نام نبرده. خطیب‌زاده افزوده که ارگونه مداخله خارجی در امور افغانستان از نظر ایران محکوم است. منابع جبهه مقاومت در پنجشیر ادعا کردند که در جنگ دیشب در این ولایت تیاره های بی سرنشین پاکستانی سهم داشتند. پیش از این احمد مسعود، رهبر این جبهه، گفته بود که در میان اسیران گروه طالبان اتباع پاکستانی هم شاملند، اما منابع مستقل تا هنوز ادعای دو طرف را تایید نکردند. با شدت جنگ در حدود یک هفته گذشته در پنجشیر سیستم های مخابراتی و برق در این ولایت قطع شده و اطلاع رسانی را به گونه چشمگیر محدود ساخته. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده که طالبان هر چه زودتر یک حکومت همشمول را در افغانستان تشکیل دهند و مسئله پنجشیر را هم از راه صلح‌آمیز حل کنند. انگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، میگوید که کشورش در زمینه بیرون کشیدن افغانهایی که با جرمنی کار کردند باید با طالبان در تماس شود. مرکل این را دیروز به خبرنگاران گفت.
و
او میگوید که ما باید با طالبان صحبت کنیم، زیرا آنها کسان هستند که ما اکنون باید با آنها گفتگو کنیم. میخواهیم افراد را که برای سازمانهای توسعه جرمنی کار کردند و اکنون احساس خطر میکنند از افغانستان بیرون کنیم. مرکل همچنان گفت که این به نفع جرمنی است که از سازمانهای مدد رسانه که در زمینه بهبود وضعیت بشری در افغانستان کار میکنند حمایت شود. قرار است انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز در دیدار با رهبران قطر از آنها به خاطر کمک در زمینه بیرون کردن افراد از افغانستان سپاسگزاری کند. قطر در ماموریت بیرون کشیدن آمریکاییان و افغانها از افغانستان نقش مهم را ایفا کرده. حدود نصف از افرادی که در جریان این ماموریت از افغانستان بیرون شدند، نخست به پایگاه نظامی آمریکا در قطر منتقل شدند. ایالات متحده پس از تعطیلی سفارتش در کابل، ماموریت دیپلماتیک خود را برای افغانستان از قطر به پیش می‌برد. بلینکن در دوحه پایتخت قطر با نظامیان، دیپلمات‌ها و دیگر کارمندان حکومت ایالات متحده هم خواهد دید. قرار است وی سپس به جرمنی سفر کند. و خبر اخیر این که انتونی فاوچی رئیس انستیتوت ملی بیماری های عفونی ایالات متحده آمریکا گفته که تزریق دوز تقویت کننده یا سیوم واکسین فایزر بیونتیک به زودی مجوز دریافت خواهد کرد و گفته او احتمال دارد که تطبیق دوز سیوم این واکسین از اواخر ماه روان میلادی آغاز شود. فاوچی افزوده که اجازه دریافت دوز سیوم واکسین مدرنا به وقت بیشتر نیاز دارد. او تاکید کرده که دوز تقویتی هر دو واکسین ضد ویروس کرونا مسئول خواهد بود، اما باز هم به گفته او انستیتوت ملی بیماری های آمریکا در این مورد تحقیقات می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را می شنوید. دوره که در صدر برنامه شنیدید، طالبان از کنترل مکمل ولایت پنجشیر خبر می دهند، اما جبهه مقاومت آن را رد می کند. مقام های طالبان می گویند افراد آنها صبح امروز داخل مقام ولایت شدند و مرکز پنجشیر را در کنترل خود در آوردند. اما جبهه مقاومت می گوید که نیروهای آنها هنوز هم در جبهاتشان هستند و درگیری شدید ادامه دارد. از چند روز به این سو برق پنجشیر قطع، فعالیت شبکه‌های تلفنی و اینترنت نیز مسدود و دسترسی مردم به خدمات اولیه نیز کم شده است. همچنین خبرنگاران مستقل هم هنوز دسترسی ندارند که به منطقه بروند و از آنجا مستقیما گزارش بدهند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از هفت روز جنگ، طالبان میگویند پنجشیر را تصرف کردند، ادعایی که جبهه مقاومت آن را رد میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از روز گذشته بیشتر مناطق پنجشیر را تحت کنترل آوردند و صبح امروز نیروهای آنان داخل مقام ولایت شدند.
پیام هیئت‌های ما که رفتند جواب منفی دادند، پیام برای ما راهایی را بستند که از طریق گفتگو مسئله را حل بکنیم. امارات اسلامی افغانستان مجبور شد که نیروهای نظامی خود را بفرسته و ای آخرین لانه فتنه را هم از بین ببره. ما و شما همه شاهد هستیم کشور باید دیگر به آرامش برگرده و هر کسی اگر در هر نقطه از کشور دست به آشوب میزند، دست به ناامنی افغانستان میزند، دست به اعمال میزنه که باز راه را برای جنگ هموار میسازه، امارات اسلامی افغانستان در این مورد بسیار حساس است.
آقای مجاهد جبهه مقاومت را جزیره ضد نظام دانسته، آن را تهدید عنوان کرده، گفت هر فردی که بر ضد نظام سلاح بلند کند سرکوب خواهد شد. اما جبهه مقاومت این قیامشان را حفظ استقلال افغانستان عنوان کرده و میگوید به مبارزاتشان ادامه میدهند. این جبهه نمیپذیرد که تمام پنجشیر تحت کنترل طالبان آمده است. علی میثم، یکی از سخنگویان این جبهه، امروز با فرستادن پیام به رادیو آزادی این ادعاها را رد کرده، گفت نیروهای جبهه مقاومت با سنگرهایشان هستند و از شب گذشته بدین سو در چندین منطقه جنگ جریان دارد. دیدگاه های مختلف در مورد جنگ پنجشیر ارائه شده است. کمال الدین نظامی، والی پیشین پنجشیر و عضو جبهه مقاومت، به رسانه ها گفته هواپیماهای پاکستانی سنگرهای آنان را بمباردمان کرده است. اعضای دیگر جبهه مقاومت نیز چنین ادعا کردند و ایران نیز در مورد این اظهارات ابراز نگرانی کرده است. سید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به رسانه ها گفته است مداخله خارجی ها در جنگ پنجشیر باید بررسی گردد. بله؟
تشکر شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم شنیدید که طالبان از کنترل مکمل ولایت پنجشیر خبر میدهند، اما جبهه مقاومت این ادعا را رد میکند. طالبان میگویند که با تصرف مکمل پنجشیر افغانستان از گرداب جنگ به گفته آنها بیرون شد. در گفتگوی تلفنی از نصرالله ستانکزایی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، پرسیدیم که آیا با تصرف پنجشیر جنگ در افغانستان واقعا خاتمه مییابد؟ و ای در پاسخ چین گفت؟
اگر پنجشیر مطلقاً در تصرف طالبا در آمده باشد، اولین بار است که بعد از تقریباً 40 سال در افغانستان یک اداره یا یک جهت اداره و کنترل تمام افغانستان را به دست خود می‌گیرد. جنگ ظاهری طبیعتاً جنگ در به ترتیب خاتمت خواهد پذیرفت، اما طبیعتاً نیاز به اداره که یک اداره مقتدره که گفتم شاید اداره همه شمول باشه و کل افغانان در حضور داشته باشه، میتونه باز به اصطلاح جنگ هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی خاتمه یافته تلقی کنه.
استاد، چی تأثیر این وضعیت فعلی سر اوضاع سیاسی خواهد داشت در افغانستان؟
طبیعتاً معمولاً کسانی که در قبلها در پنجشیر بودن به نامهای مختلف جنگیدن و باعث یک نیرو، حتی در 20 سال گذشته هم به عنوان یک آدرس نیرومند در قضای سیاسی افغانستان نقش داشته، باور من این است که از این لحاظ وقتی که پنجشیر سقوط میکنه این سوال کلان در طالبان محاسبه میشه و همچنان برای طالبان اعتبار میده و به این ترتیب برای افغانستان امکانش خواهد بود که افغانستان اگر بتانه که به اداره خوب در کابل تأسیس شوه و از سراسر افغانستان حکم روانی کنه، دقیقا در ثبات افغانستان نقش خواهد داشت.
سوال دیگه مئیس استاد که چرا پنجشیر نتونست بیشتر مقاومت کنه از این تقریبا یک هفته دو هفته؟ چه عوامل سیاسی وجود داشت؟
قابل درک بود که در نهایت پنجشیر سقوط خواهد کرد. دلایلی چیز که اول از نظر جغرافیایی موقعیت پنجشیر نبود که برای مدت طولانی باید جنگ کنه و مقاومت بتانه. از نظر سیاسی نیروهای پنجشیر به شتاب زدگی با هم شکل گرفته بودن و یک جبهه جدید ایجاد کرده بودن و دلیل سومیش هم ایست که متاسفانه مذاکرات را که پیش بردن دوام به ناکامی ماند.
استاد، سوال اخیر، گام بعدی برای طالبان چی خواهد بود؟ طالبان تا کنون حکومت خود اعلان نکردن. آیا فکر میکنین که با تصرف پنجشیر شاید گام های سریعتر برداشته شود برای اعلان یک حکومت و تشکیلش؟
طبیعتا از نظر فیزیکی و جغرافیایی طالبان تسلط یافتن بر تمام افغانستان برای پیش برد این تسلط برای خودشان و همچنان برای ثبات در افغانستان و همچنان برای ارائه خدمات برای مردم افغانستان نیاز از این است که حکومت باید به زودی جور شود.
نصرالله ستانکزایی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره وضعیت در پنجشیر ابراز نظر کرد. طالبان میگویند که با تصرف مکمل پنجشیر افغانستان به گفته آنها از گرداب جنگ بیرون شد، اما جبهه مقاومت هنوز هم میگویند که جنگجویان آنها در این ولایت حضور دارند و جنگ تمام نشده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
گزارش‌ها می‌رساند که حدود 1000 تن به شمول شهروندان آمریکا در افغانستان گیر ماندند و منتظرند تا برای شان اجازه داده شود که پرواز کنند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم اخبار اقتصادی را پیشکش می‌کند.
شماری از وارد کنندگان گاز مایع از نبود امنیت و اخاذی در شهرها شکایت دارند. آنان در نشستی با مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگویند در شهرها از آنان اخاذی صورت میگیرد و تانکرهایشان هم در مسیر را مسئول نیستند. وارد کنندگان گاز مایع دلایل افزایش بهای گاز در بازارها را تغییر نظام در کشور، مشکلات در واردات گاز و افزایش بهای دلار در برابر پول افغانی عنوان میکنند. با گفته یانان، با باسیان سرای شهزاده و واردات گاز مایع از بیرون بهای یان کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری خواستار ایجاد یک اتحادیه به منظور کنترل بهای گاز مایع در بازارهای کشور شدند. با گشایش مارکت سرای شهزاده در کابل، صرافان با مشکل محدودیت پرداخت پول از سوی بانک ها مواجه هستند. حاجی دادگر معاون این مارکت بر رادیو آزادی گفت بانک ها بر پرداخت پول صرافان محدودیت وضع کردند که با آنان در هفته 5% دلارشان و 20% پول افغانشان تحویل می دهند. او میگوید که فعالیت سرای شهزاده به حالت عادی برگشته، اما ایجاد محدودیت از سوی بانک ها صرافان را با مشکل مواجه کرده است. ایجاد محدودیت بر پرداخت پول مشترکان یادی بانک ها نیز با انتقاد شهروندان مواجه شده است. این در حال است که پس از تصرف کابل از سوی طالبان فعالیت بانک ها و سرای شهزاده برای مدت متوقف شده بود و اکنون نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار شهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 86 افغانی و 60 پول، یک یورو 100 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 115 افغانی، یک ریال سعودی 22 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 10 پول، 1000 روپی هندی 1050 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 513 افغانی.
ساعت 1:17 بعد از ظهر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. گزارش ها می رساند که حدود 1000 تن به شمول شهروندان امریکا در افغانستان گیر ماندند و منتظرند تا برایشان اجازه پرواز داده شود. شمار از این افراد وزارت خارجه امریکا را متهم می کنند که باعث معطلی آنها در روند انتقال از افغانستان شده است. ایالات متحده امریکا گفته که از 15 تا 30 آگوست بیش از 120 هزار نفر را از افغانستان به کشورهای مختلف انتقال داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش همکارم.
یک نهاد غیر دولتی می گوید که وزارت خارجه امریکا نتوانسته که از طالبان مجوز گیرد تا حدود 1000 تن را که در افغانستان گیر ماندند به صورت مسئول انتقال دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، شمار از گیرمانده ها می خواهند تا برای آنها زمینه انتقال از میدان هوایی مزار شریف داده شود. نهادی که بنابر حساسیت موضوع خواستن نامش گرفتن نشود، با خبرگزاری گفته که وزارت خارجه امریکا برای اینکه زندگی مردم را به خطر انداخته باید پاسخگو باشد. یک مقام امریکایی که نامش گرفته نشده به رویترز گفته که ایالات متحده نمی تواند تایید کند که امریکایی ها در مزار شریف حضور دارند و می خواهند که از طریق میدان و این شهر افغانستان را ترک کنند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا در این مورد مشخص وضاحت نداده، اما گفته است که ایالات متحده هیچ پرسنل در افغانستان ندارد. به نقل از سخنگو، ایالات متحده از طالبان می‌خواهد که تعهدشان را برای سفر آزادانه مردم از افغانستان برجا کنند. روز یکشنبه مایک مکال، عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که 6 تیاره در میدان هوایی مزار شریف گیر ماندند. به گفته او، این تیاره ها حامل امریکایی ها و ترجمان های افغان هستند و تا هنوز از سوی طالبان مجوز پرواز دریافت نکردند. مکال گفته که طالبان ظاهراً مسافران را گروگان گرفتند تا خواسته هایشان از سوی امریکا پذیرفته شود. او در مورد خواست مشخص طالبان از امریکا جزئیات نداده. تا اکنون گروه طالبان هیچ گونه تبصره در مورد توقف 6 تیاره در مزار شریف نکرده است. از سوی دیگر مایک والتس، نماینده دیگر مجلس نمایندگان امریکا، از وزارت خارجه آن کشور خواسته تا با نهادهای غیر دولتی کار کند و زمینه انتقال شهروندان امریکایی و همکاران افغانشان را که با خطر روبرواند فراهم کند. ایالات متحده امریکا گفته که اضافه از 120 هزار تن در ده ها پرواز از 15 تا 30 آگوست از افغانستان انتقال یافتند. برخی انتقادهای مطرح شده که شمار زیاد از افغانهای آسیب پذیر در کشورشان باقی ماندند و با تهدیدهای روبرواند، اما امریکا گفته که این افغانها را فراموش نخواهد کرد و زمینه انتقال مسئولشان را فراهم می کند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
شماره از تاجران در قندوز می گویند که در شیرخان بندر واردات و صادرات به گونه عادی جریان دارد و در ضمن در گمرک یاد شده جلو فساد اداری گرفته شده است. شیرخان بندر یکی از بنادر مهم ترانزیتی افغانستان محسوب می شود که حکومت سابق همساله از این بندر صدها میلیون افغانی عواید به دست می آورد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
با سقوط حکومت پیشین در شیرخان بندر کندوز نیز معاملات تجارتی با رکود مواجه شده بود، اما حالا برخی از تاجران میگویند از زمانی که وضعیت در شهر کندوز به حالت عادی برگشته در شیرخان بندر نیز فعالیت های تجارتی آغاز شده. بر بنیاد گفته های شماری از تاجران که قبلا به دلیل فساد اداری به اسرع وقت کارهای اداری تاجران اجرا نمیشد، اما حالا طالبان در کمترین زمان به کارهای اداری تاجران رسیدگی میکنند. شاه محمود یکی از تاجران ملی در شیرخان بندر کندوز به رادیو آزادی گفت:
البته که مورد تمام کاروبار شکر الحمدلله خوب شده. از دستگاهی که موتر میمد دو وقت دولت از این تا ساعت 3 بجه در گمرک نمیرسید. حال شکر از این که میاد در رقی 20 رقی ما خلاص نشد. ما در رئیس گمرک بسیار خلاص نشد.
این تاجران میگویند که بسته بودن بانک‌ها در کندوز به ویژه در شیرخان بندر تاجران را به مشکل مواجه کرده و از طالبان می‌خواهند که در زمینه توجه جدی نمایند. محمد مسلم یکی دیگری از تاجران در شیرخان بندر گفت:
ما بسیار مشکلات را گرفتار هستیم. خواهش می‌کنیم که دوباره بانک‌ها را به حالت عادی بیارند، بانک‌ها باز شود تا که مشکلات ما حل شود.
مسعود وحدت سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندوز نیز میگوید از زمانی که طالبان حاکمیت جغرافیای 33 ولایت افغانستان را به دست گرفتند جلوی فساد اداری و کارشکنی ها در شیرخان بندر گرفته شده.
وضعیت در شیرخان بندر فعلا به شکل عادی برگشته، تجارت، کاروبار و سرمایه گذاری کم و بیش آغاز شده، فساد اصلا موجود نیست در شیرخان بندر، فعلا یک زمینه خوبی کاری موجود است، سهولت ها برای تجار بیشتر شده، موانع و مشکلاتی که قبلا وجود داشت، موانع و مشکلات فعلا وجود نداره صدرای تجار.
مسئولان شیرخان بندر کندوز نیز تاکید میکنند که سعی و تلاش دارند تا در خصوص فعالیت‌های تجارتی سهولت‌های قابل ملاحظه‌ای را برای تاجران مهیا کنند. مولوی صبغت الله رئیس گمرک شیرخان بندر گفت:
الحمدلله در ابتدا شده گمرک چاری منظم روانی دید در تجارت در طول بخش
الحمدلله در مقایسه به پیش حال امورات گمرک منظم و تنظیم شده است. به همه بخش های تجارتی زمینه مساعد شده. ترازوهای بلندتناش غیر فعال بودند چون مسئولان وقت به آن توجه نکرده بودند. ما همه ترازوهای بلندتناش را ترمیم و فعال نمودیم. همه تاجران به گونه آزادانه فعالیت های تجارتیشان را به پیش میبرند. برای هیچ کس مشکل وجود ندارد زیرا امنیت سر و مال تاجران و افراد ملکی تامین.
رئیس گمرک به تاجران اطمینان می‌دهد که به زودی بانک‌ها فعالیت‌هایشان را در کندوز آغاز خواهند کرد. ولایت کندوز با داشتن 270 کیلومتر سرحد مشترک با تاجیکستان و یک پل بزرگ به طول 670 متر کندوز را با تاجیکستان وصل نموده و اموال تجارتی با عبور از همین پل میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه صادر و وارد می‌گردد.
دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch عملکرد اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان افغان را مورد انتقاد شدید قرار داده است. این سازمان شام دیروز با نشر گزارش گفت که اتحادیه اروپا به جای همدردی با پناهجویان افغان که از سلطه طالبان فرار کردند، با آنها پیام واضح فرستادند که حتی نباید در فکر یافتن پناهگاه امن در اروپا باشند. از سوی دیگر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان دیروز گفت که امیدوار است تا کشورهای زیاد مهاجران افغان را بپذیرند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود می گوید که عملکرد اخیر اتحادیه اروپا در برابر آن حد از پناهجویان افغان که از سلطه طالبان فرار کرده و خواهان زندگی امن در کشورهای اروپایی اند قابل پذیرش نیست. در این گزارش که شام دیروز در توییتر دیدبان حقوق بشر نشر شد، آمده است که اتحادیه اروپا به جای رهبری و همدردی با افغانهای پناهجو، با آنها پیام واضح داده که آنها نباید حتی فکر داشتن پناهگاه امن در کشورهای اروپایی را داشته باشند. Human Rights Watch به نشست 31 ماه آگست وزرای اتحادیه اروپا هم اشاره کرده که در آن به گفته این سازمان نماینده های اتریش، دنمارک و جمهوری چک گفتند که به جای اجازه دادن به پناهجویان افغان که داخل کشورهای اروپایی شوند، بهتر است که به کشورهای میزبان در منطقه همکاری صورت گیرد تا این پناهجویان را بپذیرند. اشاره آنها به ترکیه، ایران و پاکستان بوده. جرمنی گفته که اجازه دادن به پناهجویان افغان افراد بیشتر از کشورهای دیگر را تشویق به مهاجرت‌های غیرقانونی خواهد کرد. پس از آن که طالبان در 15 آگست وارد کابل شده و قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، هزاران نفر به میدان هوایی کابل هجوم برده و تلاش کردند تا از این کشور بیرون شوند. ایالات متحده آمریکا گفته که این کشور و متحدان آن توانستند که بیش از 123 هزار نفر را از 14 آگست تا 30 آگست از افغانستان بیرون کنند. آخرین سرباز ایالات متحده آمریکا به تاریخ 31 آگست افغانستان را ترک کرد و ماموریت نظامی دو دهه‌ای این کشور در افغانستان خاتمه یافت. اما بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، هنوز هم ده ها هزار افغان که خواهان بیرون شدن از افغانستانند در کشورشان باقی ماندند. دیدبان حقوق بشر در گزارش دیروز خود همچنین گفته که گروه 32 نفری از پناهجویان افغان هنوز هم در مرز میان پولند و بلاروس گیر ماندند، در حالی که کرواسیا پناهجویان افغان را دوباره به بوسنیا می‌فرستد و یونان برای جلوگیری از ورود پناهجویان به این کشور اعمار دیوار در مرز ترکیه را تکمیل کرده. این در حال است که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در سخنرانی دیروز خود گفت که امیدوار است تا کشورهای زیاد از پناهجویان افغان پذیرایی کنند. او همچنان گفت که کشورهای جهان باید از پناهجویان افغان که در جستجوی یک زندگی جدیدند حفاظت کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch عملکرد اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان افغان را مورد انتقاد شدید قرار داده است. از سوی دیگر صدها باشنده ولایت‌های سرپل، فاریاب و جوزجان به سوی مرزهای ایران و پاکستان شتافتند. برخی از آنها اوضاع کنونی را نگران کننده می‌دانند و می‌گویند که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، راه دیگری به جز از ترک وطن ندارند. اما برخی دیگر امیدوارند که با تشکیل حکومت جدید برخی از مشکلات از میان برداشته شوند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بیکاری، فقر و تنگدستی حیات الله 45 ساله باشنده سرپل را ناگزیر کرده که به پاکستان رخت سفر بندد. اما او با 7 عضو خانوادهش به علت بسته شدن دروازه تورخم به کابل برگشت است. او از وضعیت فعلیش به رادیو آزادی چنین گفت:
من قرض میکنه میخوریم سه آسمان رقم دیگه خاک در جای بوینا که مجبوری جب خواهیم در چیزه که خدمت و موشه که مجا بریم یک موچه میکنیم در جای بوینا.
صدها خانواده از ولایت جوزجان نیز راه مسافرت را در پیش گرفتند. آنها میگویند که با آینده ناروشن روبرو هستند و از همین رو میخواهند که از افغانستان بیرون روند. حمیده 35 ساله از روستای چکمچقر ولسوالی درزاب جوزجان است. او نیز از آینده نگران است.
یاد نیستی ناداری خیسته مرکه کسی می سامده ایم. نه کار است، نه بار است، یه چیز نیست. ما تشنگی خیسته ایم آمده ایم که اینو می خواهیم که کمک شد برای ما.
اما شماری امیدوار هستند که حکومت آینده بتواند سهولت هایی را برای مردم ایجاد کند. شمس الدین از شهر مزار شریف مرکز بلخ به این نظر است:
ما خوشحال هستم زیر یک نظام اسلامی در کشور زندگی میکنم. امیدوار هستم مشکل بیکاری حل شود و مردم از تشویش ناداری بیغم شوند.
اما دیده شود که با شکل گیری حکومت تازه در آینده نزدیک چی انداز از چالش های مردم مرفوع خواهد شد. طالبان هنوز ساختار حکومت آیندهشان را اعلام نکردند. بر اساس برآورد کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تا پایان سال جاری میلادی احتمالاً نزدیک به 500,000 افغان از کشور خود فرار خواهند کرد. سازمان ملل متحد از کشورهای همسایه افغانستان خواسته که دروازه های مرزی خود را برای افغانها باز نگه دارند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که حکومت به زودی اعلام خواهد شد. او در نشست خبری امروزش گفت که پس از تصرف پنجشیر به گفته او اکنون همه افغانستان در تسلط طالبان قرار دارد و حکومت همه شمول هم به زودی ایجاد می شود. اما میثم نظری، یکی از سخنگویان جبهه مقاومت، ادعای طالبان مبنی بر تصرف کامل پنجشیر را رد کرده و گفته که این حقیقت ندارد. وزارت خارجه ایران عملات دیشب بر پنجشیر را شدیداً محکوم کرده و گفته که خبرهایی که از پنجشیر میرسد نگران کننده است. سید خطیب زاده سخنگوی این وزارت در نشست خبری امروز خود گفته که کشته شدن رهبران افغانستان تأسف بار است و دخالت خارجی در پنجشیر باید بررسی شود، اما او از کدام کشور مشخصا نام نبرده. انگلا مرکل سر رزم جرمنی میگوید که کشورش در زمینه بیرون کشیدن افغانهایی که با جرمنی کار کردن باید با طالبان در تماس شوند. قرار است انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز در دیدار با رهبران قطر از آنها به خاطر کمک در زمینه بیرون کردن افراد از افغانستان سپاسگزاری کند. قطر در ماموریت بیرون کشیدن آمریکایی‌ها و افغان‌ها از افغانستان نقش مهم را ایفا کرده. مارتین گریفیتس معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری میگوید که برای تاکید روی کمک غیر جانبدارانه، بشر دوستانه و حفاظت از میلیون ها تن از افراد نیازمند در افغانستان با رهبری طالبان دیدار کرده. او این را در توییتر خود گفته. و انتونی فاوچی رئیس انستیتیوت ملی بیماری های عفونی ایالات متحده آمریکا گفته که تزریق دوز تقویت کننده یا سوم واکسن فایزر بیونتیک به زودی مجوز دریافت خواهد کرد.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد.
بحث این هفته،
ساعت 1:33 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با اینکه 4 هفته از تسلط طالبان بر کابل میگذرد، ولی آنها باز هم هنوز نتوانستند که حکومت خود را اعلان کنند. این وضعیت مردم را نگران و کاروبار روزمره را نیست با رکود مواجه ساخته است. اگرچه سخنگوی طالبان امروز باز هم گفت که حکومت به زودی اعلان خواهد شد، ولی کدام تاریخ برای این اعلان مشخص نساخت. در 25 دقیقه بحث این هفته با مهمانان خود دلیل این را که چرا اعلان حکومت تأخیر شد با مهمانان خود به بحث میگیریم. مهمانان ما اند: رمضان بشردوست، وکیل ولسی جرگه از کابل، و فیض الله جلال، استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی. چه دلایلی میتواند وجود داشته باشد که طالبان هنوز حکومت خود را اعلان نکردند؟ این سوال را میپرسیم. همکار تکنیکیم اشاره میکنه که مهمانان ما هنوز با ما در استودیو وصل نشدند. ما کوشش میکنیم که با آنها وصل شویم. تا به حال اتصال ما، تماس ما با آنها برقرار نشده. شنوندگان عزیز میتوانند تلفن کنند و سهم بگیرند. شنوندگان میتوانند سهم بگیرند و یک اعلان میشنویم.
جهت اشتراک در نشرات مستقیم و زنده رادیو آزادی می توانید به این شماره ها تلفن کنید: 00 42-02-21-12-45-01 و شماره دوم 00-42-02-21-12-46-01.
شنوندگان عزیز، بحث میزه گرد این هفته این است که چرا اعلان حکومت از سوی طالبان با اینکه 4 هفته از تسلط آنها بر کابل می‌گذرد تأخیر شده. آقای اسحاق اطمر، استاد پوانتون برلین و کارشناس مسائل سیاسی، را با ایشان در تماس هستیم. همکار تکنیکی میشاره میکنند که استاد اطمر با ما در تماس هستند. استاد، به برنامه خوش آمدین. همکار تکنیکی میشاره میکنه که با استاد اطمر در برلین تماس میگیرند که با ما وصل شوند. بحث این هفته ای ماست که تشکیل حکومت از سوی طالبان چرا به تأخیر افتاده و چه دلایل شاید داشته باشه. شنونده عزیز روی خط هستند. دوست عزیز بفرمایید، خود معرفی کنین. فکر میکنم که تماس اونا هم قطع شد. شنونده عزیز دیگری هستن روی خط، بفرمایید. دوست عزیز خود معرفی کنین. تماس وصل نمیشه. شنونده عزیز، همکار تکنیکی میشاره میکنه که دوست عزیزی هم دیگری هم تماس گرفتن، شاید با اونا وصل شویم. دوست عزیز، امی رادیوی تا خاموش اگر کنید من صدای خودم اشنام. بله،
سلام علیکم.
و علیکم سلام، بفرمایید خود معرفی کنید.
سلام علیکم،
بفرمایید خود معرفی کنید.
نور احمد هستم از ولایت هرات به تماس شدم.
میر احمد خان بفرمایید.
برادر، دلیلی که طالبان حکومت اعلان نکرده دو دلیل داره. یک این که اینا در مابین خود شاید بعض مشکل
بله
داشته باشه، و دومن این که اگر طالبا به خاطر از اینکه قدرت اعلان نکرده، حکومت اعلان نکرده، به خاطر از این بوده که اگر پنجشیر سقوط نمیکرد و اینا حکومت اعلان میکرد، جامعه جهانی اینا رو به رسمیت نمیشناختن و میگفتن که شما در داخل حکومت یک تعداد مردم شما رو به رسمیت نمیشناسن، ما چطور باشه ما شما رو به رسمیت بشناسیم در حالی که با ملت خود در جنگ هستیم. دیگه طالبا به خاطر همین
فکر میکنم که تماس ما با شنونده عزیز میر احمد خان که از هرات تماس گرفته بودند قطع شد. دوست دیگر روی خط هستند، لطفا خود معرفی کنین.
سلام علیکم، نور احمد پریانی از کابل به تماس شدیم.
پریانی صاحب بفرمایید.
برادر گرامی، علت از این که طالبان نمیتونن حکومت خود اعلام بکنن، یکی چندگانگی بین خود ازیاست و دومی که یا نتانستن که پنجشیر به طور کامل تحت تصرف خود قرار بتن و همچنان نارضایتی هایی که در بین خود ازیا خلق شده باعث شده که اینها باقی بانند.
پریانی صاحب گفتن امروز اعلان کردن که پنجشیر مکمل تصرف کردن، طالبا گفتن و جبهه مقاومت هم این ادعا را رد کرد. شاید اوضاع پنجشیر قسمی که کارشناسا میگه یک گام به سوی اعلان حکومت را سریعتر بسازه. تشکر از سهمگیری شما. دوستان عزیز، همکارایم تلاش میکنه که کارشناسان مهمان برنامه را با خود داشته باشیم، تلاش دارن. شنونده دیگری روی خط هستن، فکر میکنم تماسشان قطع شده. ای آگهی رو یک دفعه میشنویم، آگهی برنامه را.
اگر میخواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 0042-21-12-41-15. تکرار می نمایم 0042-21-12-41-15.
شنوندگان عزیز میتونین به شماره هایی که اعلان شد تماس بگیرین و نظرتان را با ما مطرح بسازین که چرا اعلان حکومت از سوی طالبان با وجود این که 4 هفته از طرف تصرف آنها بر کابل میگذرد تأخیر شده است. شما میتونین به ما زنگ بزنین و نظر خود بگوین. ما مهمانان در بحث میسی گرد رادیو آزادی داریم، اما همکار تکنیکی میشاله میکنه که آقای اسحاق اطمر استاد پوانتون برلین و کارشناس مسائل سیاسی با ما در تماس هستن و وصل شدن. استاد اطمر به برنامه خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین.
موضوع بحث ما ایست که با اینکه 4 هفته از تسلط طالبان بر کابل میگذرد ولی آنها باز هم نتوانستند که حکومت خود را اعلان کنند. این وضعیت مردم را نگران ساخته و کاروبار مردم هم با رکود مواجه شده. از نظر شما چه دلایلی وجود دارد که اعلان و تشکیل حکومت از سوی طالبان تأخیر شده تا این مدت؟
قصه که شما می فهمین، سخنگوی طالبان در طول اوی چند روز امیره گفتن که ما در مشوره هستیم. البته مشوره ممکن است در بین خود جناح‌های مختلف طالبان باشه و این گفتگوها در بینشان ادامه داشته باشه. همچنان این گفتگوها ممکن است در بین بعضی از سیاسیون که البته رابطه نزدیک با طالبان داره با اونا صورت گرفته باشه یا بگیره. و قسمی که اینا اظهار میکنن حکومت به زودی اعلان خواهد شد، ولی یک چیزی که واضح است ویست که تعلل در یقینا سر روزگار مردم، سر کاروبار مردم، سر سیستمای دولتی تاثیر ناگوار خود داره و مردم متوقع است هر چیزوتر اینا حکومت خود اعلان کنند. تا جایی که شنیده میشه یک سلسله اختلافات هم در بین جناح‌های مختلف موجود است و یک تعداد اشخاص و افراد در رفت و آمد در بین جناستن و گفته میشه که تا زمانی که این مسائل حل نشوه حکومت جدید اعلان نمیشه. ولی
ادمر صاحب، شما گفتین که اختلافاتی هست و برای میانجیگری هم مردم رفت آمد میکنه. چی اختلافاتی هست و میان کی؟ بین خود طالبان؟
ما این را با جدی گفتن نمیتونیم به خاطر ازی که ما در داخل قضایا نیستیم، ولی از رسانه ها مشتویم، از رسانه های مجازی مشتویم. بعضی از سیاسیون اظهار نظر می کنند. برداشت با چدید است که ممکن است که شاید امی بحث و گفتگوها هنوز هم و نهایی نشده، امکان دارد که این بحث ها نهایی شود. و قسمی که آقای ذبیح‌الله مجاهد اخیراً در مصاحبه خود گفتن که امروز صبح امکان داره حکومت اعلان شود.
استاد اطمر تشکر. آیا فکر میکنین که وضعیت اخیری که در پنجشیر به میان آمد و طالبان امروز اعلان کردند که پنجشیر مکمل تصرف کردند، گام های تشکیل و اعلان حکومت سریع تر بسازه؟
مسئله پنجشیر واقعا یک مسئله بودم برای حکومت طالبان، به خاطر ازی که طالبان در حقیقت تمام افغانستان تصرف کردن و یگانه ولایتی که باقی بود و پنجشیر بود. و امروز هم که آقای مجاهد اون نشست مطبوعاتی داشتن، پنجشیر هم گفتن که اینا تمام پنجشیر را تصرف کردن و دیگه جنگ در سر تا سر افغانستان ختم است. دیگه یقینا که برای پروسه اعلان حکومت نو یک گام به پیش است. ما فکر میکنم اینا میتونن از توانمندی های بیشتر اظهار موقعیت بکنن، چون تصرف از اینا روی تمام افغانستان است.
بیشتر در سخنان آقای ذبیح‌الله مجاهد اشاره شد به یک حکومت همشمول. شما امی حکومت همشمول چطور تصور میکنین که آیا شامل افراد حکومت سابق خواهد بود یا طالبان هم اکنون میان همه اقوام و اقشار افغانستان نفر دارن که از اونا تشکیل خواهد شد؟ چه فکر میکنین؟
با باور به این اصطلاح همشمول فرق میکنه از دید هر کس. از دید ما شاید یک چیز باشه، از دید طالبان دیگر چیز باشه و شاید هم از دید شما دیگر چیز باشه، ولیکن واقعیت امر این قسم است که باور به ایست که قدرت کلی در دست خود تحریک طالبان خواهد بود. اینا از بعضی از اشخاص دعوت خواهد کردن، البته اشخاصی که اونا ملی باشن، متخصص باشن، پاک باشن، در معاملات دستشان آشتره باشه، در 20 سال در رشوت و اختلاس و چهره تکراری و خسته کنندم نباشه. شاید هدف از اونا همون اشخاص باشه. اگر بازم تحریک طالبان به او افرادی که در 20 سال یا بیشتر از او چهره هایشان بسیار شناخته شده بود به ادوار باجگیرهای سیاسی، با اونا برند، بازی اعتماد مردم افغانستان از دست میده. باورم ایست که نه تحریک طالبان ای را میخوان و نه مردم افغانستان ای را خواهد خواستن که اونا به بهانه حکومت همشمول برند به مو چهره های تکراری که اونا همیشه یک دستشان در فساد بوده و دست دیگه شان هم در معاملات سیاسی بوده و ضربه بسیار محکم را بر پیکر سیاست افغانستان زدن.
تشکر استاد اطمر. آقای رمضان بشردوست، وکیل صاحب ولسی جرگه از کابل با ما وصل شدن. بشردوست صاحب، به برنامه خوش آمدین.
یک جان تشکر از دعوت شما.
سوال ما ایست که با این که 4 هفته از تسلط طالبان بر کابل میگذرد ولی آنها باز هم هنوز نتوانستند که حکومت خود را اعلان کنند، از نظر شما دلایل چیست عقب این تأخیر؟
به نام حق و به یاد شهدا، سلام ما به تمام شنوندگان شما در داخل و خارج از کشور.
و علیکم السلام.
اول اگر به من اجازه بدید خود به صورت خلاصه دلایل که سخنگویان رسمی و غیر رسمی طالبان را کردن یک یادآوری کنم. اینها گفتند که دلیلش پنجشیر بوده، دلیلش میدان هوایی بوده که آماده نیست برای پذیرش مهمانان، و همچنین دلیلش بود که لیست مهمانان نهایی نشده. این 3 دلیلش که ما میشنویم. اما متاسفانه دوال که خلق میشه این است که چرا اینا روز پنجشنبه گذشته اعلان کرده بودند که در روز جمعه این کار صورت میگیره، در آخر روز جمعه. حتی بعضی تصویرها رو نشان دادن که نو آمادگی جز محفل میگیرن. در روز جمعه هم پنشیر مشکلش حل نشده بود، هم میدان هوایی مشکلش حل نشده بود و هم لیست مهمانان مشکلش حل نشده بود. پس اینجا برای ما سوال خلق میشه که در داخل خود طالبا حداقل از نظر اطلاع رسانی، از نظر تصامیم چی وجود دارد که چی بوده که تصمیم گرفتن، در حالی که 3 مشکل در آن زمان بود وجود داشت. آمریکایی‌ها بعداً برآمد و همچنین لیست نهایی اینا مطرح کردن. این به نظر من یک مشکل اساسی است که پس چرا مردم در آن زمان اعلان کردن که روز جمعه اعلان می شود، در داخلشان چی میگذرد. این دلایل رسمی و غیر رسمی که آنها اعلان کردن. متوقع فکر میکنم که دلایل دیگری هم وجود داشته باشد که این از دید ما یک فرضی است. به عنوان مثال من به عنوان یک تحلیلگر صحبت میکنم، چون در داخلشان ما وجود نداریم، هیچ گونه تماس هم نداریم، از امکان داره که از نظر تجزیه و تحلیل ما به این نتیجه برسیم که احتمال داره که یک نوع جنگ چوکی فعلا بین جیرانهای مختلف در خود طالبان، چون حداقل شبکه یقانی و همچنین شبکه دیگری که وجود دارد، و همچنین فکر میکنم دلایل خارجی که وجود داشته باشد، خواست ایران، خواست پاکستان، خواست روسیه، خواست چین، خواست غرب. تمامی کشورها فعلا خواست خود دارند و میخواهند که چهرهایی که از اینها هست در حکومت حتما ببیند. بنابراین مشکل به نظر من مشکل اساسی این نیست که این زود اعلان می شود دیر اعلان می شود، چون ما شاهد بودیم که این وقت در 7 سال کابینه‌شان تکمیل نتونستن به عنوان مثال. مشکل اساسی در تناقض گویی است، مشکل اساسی در عدم پیش بردن مسلکی کارهاست. این فکر می کنم که یک چیزی یک نشانه خوبی نیست در آینده حکومت افغانستان.
بشار دوست صاحب، یعنی طالبان قسمی که دیده میشد آمادگی گرفته بودند برای اعلان حکومت و ترتیبات گرفته شده بود، اما به دلایل تکنیکی مثلا میدان هوایی و دیگر پنشیر و دیگر مسائل تاخیر شد. سوالی را که پیشتر از استاد اسحاق عطمر هم پرسیدم، از شما یک بار دیگر میپرسم و نظرتان هم میخوام. طالبان گفتند که یک حکومت همشمول میسازند. این حکومت همشمول چگونه خواهد بود؟ آیا افراد از حکومت سابق در آن شامل خواهد بود، یا اینا میخواهند که ممثل همه اقوام باشد ولو که افراد مقامات سابق نباشند؟ تصور شما چیست؟ چگونه حکومت خواهد بود؟
قبل از اون من میخواهم که مسئله رو توضیح بدم، یک تشریح کنم که شما هم گفتین و اینها هم گفتن که دلایل تکنیکی بود که حکومت اعلان نشد.
بله.
سوالی که خلق میشه، پس این دلایل تکنیکی روز پنجشنبه 8 شنبه هم اگه اشتباه نکنم وجود داشت. پس چرا اینها گفتن که ما در روز جمعه حکومت اعلان میکنیم، در آخر روز جمعه حکومت اعلان میشود؟ یعنی شیوه حکومتداری به نظر من، روش حکومتداری ای از نظر علمی زیر سوال میرود که این مشکل تکنیکی رو کل اینها میدانست. پس چرا به مردم این سوالیتی رو مطرح کردن که روز جمعه احتمال داره که زیاد احتمال داره که ایران شد؟ و حتی بعضی تصویرها نشان دادن که مراحل و محافل آمادگی می گرفتن. بنابراین چیزی که مهم است به نظر من، شیوه حکومتداری، رویش حکومتداری که مسلکی است، علمی است، هماهنگی هست در داخلشان یا تناقض گویی است، یک چیز میگوید یک چیز دیگر میگوید. نیست که ما در مسئله فیرای هوایی شنیدیم به عنوان مثال که حتی گفتن که مسئول نظامی طالبان در جریان نبوده، در حالی که در کابل در تمام ناحیاتشون در اکثر ولایات تیرا شده، افراد کشته شده. امروز والی کنر اعلان کرده که کسایی که فایر کرده بوده در کنر اونها را بندی کردن، اما در مسئول نظامیش اینها نه تنها مجازات برای کسی ندادن که در این رابطه گفتن ما در جریان نیستیم و حتی سخنگویشون در جریان نبود. مشکل به نظر من از دید علمی بسیار مهم است که شیوه حکومتداری، رویش حکومتداری، میتود و طریقه حکومتداری چی است، و این نشانه های خوبی نیست به خاطر که مسلکی پیش نمی رود. مسئله اما شمول هم مثال دیگریش است که به نظر من مطرح کردین، یک مسئله بسیار مهم و اساسی است که اما شمول به چی معناست؟ آیا بر اساس اقوام است؟ در صورت باید 37 قوم در کابینه طالبان وجود داشته باشد. یک وزارت اگه بگیرن 37 وزارت می شود، در حالی که پشتون و هزاره و تاجیک و ازبک در این چند سالی حکومت افغانستان در 40 سال اینا خو همیشه حکومت معاصری خود کرده بودن، امتیازی خاص خود می دانستن و دیگه اقوام هیچ گونه سهم نمی دادن. مسئله دیگر، اگر بر اساس احزاب بگیرن 102 حزب بعد اقل وجود دارد رسما در افغانستان، اگر بر اساس مذهب بگیرن 2 مذهب رسمی شیعه و سنی، بعد بین خود این مذاهب چندین بخش وجود دارد. اگر بر اساس ولایات بگیرد در داخل 34 ولایت است. این مسئله بسیار مهم است که منظور اینا چیست؟ همه شمول آیا تمام احزاب است، اقوام است، زبان هاست، مذاهب است؟ اگر فرض کنیم که همه شمول به این معنا باشد که باز 4 قومی که همیشه حکومت بین خود تقسیم کردن، در این صورت حق پشهی و نورستانی به عنوان مثال چی می شود؟ یا مثلا از احزاب اگر بگیریم دوست تا حزب باشد، این احزاب دیگر چی می شود؟ چون از دید من، ای از دید من و به عنوان کسی که با مردم افغانستان در تماس هستیم، مشکل اساسی مردم افغانستان، مردم عامش در این نیست که وزیر مثلا چهرهش چی رقم است. او پشکی دارد، تکول دارد، قرقل دارد، بینیشی چقدر دراز است، چشمایش چه شکل دارد. مشکل اساسی مردم افغانستان و خاص کنم ایست که یک حکومتی باشد که متقی باشد، متخصص باشد، وطن دوست باشد، دلسوز باشد، صادق باشد، از بین مردم افغانستان باشد، نه اینکه یک جنس دیگر باشد. یک هزاره مثلا برایش چی اهمیت دارد که خانه شب تاریک باشد و وزیر انرژی و آبش یا دبیرستان شرکت به عنوان مثال هزاره باشد، یا یک پشتون چی ارزشی دارد که
وزیرش انرژی مثلا پشتون باشد، دفتر خانهشون تاریک باشد. مردم عام افغانستان میخواد که افرادی واقعا در قدرت باشد که این افراد مشکلاتشون حل کند. و متاسفانه در این 3 هفته فکر میکنم که طالبان را غلط پیش گرفتن، به خاطر که اینا متمرکز شدن به حل مسائل سیاسی. اگر کابینه هم اعلان شود، 1 ماه 2 ماه تبریکی و نمیدونم تعیین معین و اینها میکرد. مردم افغانستان توقع داشتن که در هفته اول طالبان حداقل مسئله نرخا باید حل میشد، که نمیتونستن معاشات داده میشد، حقوق معلولین داده میشد، تقاعد داده میشد، که اینا اصلا به اینا نپرداختن. اصل اولیت اینهاست. از وزیر مالی سابق گفته بود که 58 میلیون دلار روزانه از گمرکات ما دزدی میشود. امروز گمرکات 2 سال دو ماه دوخته میشد که فعال شده. این مردم انتظارش که نادخل نه تنها معاشان آجیل میپردازن، بلکه معاشات بخششی اعلان میکند با معلم ما، مامور ما، معلول ما، متقاعد ما و حتی مالی سایگاهی که امروز گرسنه هستن، معاشات اونا پرداخته نشده. من تصور من این است که متاسفانه راهی که می روید این راه اشتباه است. اگر 10 سالم وقت داده شود به این راه اینا بروند، دین تمرکز روی خواسته های افراد خاص میکنند، کشورهای خاص میکنند، نه روی خواسته های مردم عام افغانستان که همانطور که من تایید کردم مهم برایشان این است که مشکلشان حل شود. ای که پیش وزیرشان نمیدونم چی نو است، یا که بینیشان چی اندازه است، یا که چی نو لباس میباشه. فکر میکنم برای مردمی که گرسنه است، مردمی که 2 ماه میشه ماش خود نگرفته، و امروز حتی من در سرکان میبینم که مثلا اتوی خودم میفروشد، کمپل خودم میفروشد که 1 داشت نان به خانه خود ببرد، اما کسایی که امروز پلا و چلا میخورن لانکروزر سوار میشود. این فکر میکنم که شیوه حکومتداری خوبی نیست.
تشکر.
اگر زمان هم داده شود، اگر به این شکل پیش برود، مشکل مردم عام افغانستان حل خواهد شد.
تشکر بشردور صاحب. به شما برمیگردیم. از استاد اطمر میپرسیم که جامعه جهانی چی میخواد، که کدام ارزش ها را در حکومت آینده افغانستان متمثل باشه و او را ببینه تا کمک های خود با حکومت افغانستان ادامه بده.
بله، شما میفهمین که امروز جهان به یک دهکده میمانه و امروز کلگی ایگه با قبول کردن که کل دنیا مانند یک دهکده کوچک است. به این معنی که هر جا یا هر کشوری که مشکلات داشته باشه، و مشکلات از او محدود به او کشور نیست، بلکه به تباب جامعه جهانی برمیگرده. یقینا که جامعه جهانی بعض نورما و استانداردها را بر جهانی شدن خود داره، و او را یقینا که کلگی بفهمند که او عبارت از احترام به حقوق بشر، احترام به حقوق زن، احترام به اقلیت ها، مثلا آزادی بیان، انتخابات و امثال از چیزا. جامعه جهادی و کشورهای دنیا و مخصوصا کشورهای کیدا کمک میکنند، و کمکشان از جیب امو تکس پیارا یا کسایی که تکس میپردازند به دولتهایشان، از اونها او دولتها مجبور هستند که از کسایی که تکس میگیرند با خواسته های از
تشکر.
اونا تمکین بکنن و گپا از اینا را
بشنوان.
پس گپ
تشکر. وقت برنامه 2 دقیقه مانده، 2 دقیقه مانده کم است. از بشردوست صاحب میپرسیم آیا تحولات اخیر در پنشیر، امی سوال ما را اگر جواب بتین، گام های اعلان حکومت سریع تر می سازه یا نه؟ امروز اعلان کردن طالبان که پنشیر مکمل تصرف کردن، اما جبهه مقاومت میگه که نه، ای اداره رد میکنه.
اگر مشکل اساسی تشکیل حکومتشان مسئله پنشیر بوده باشد، خب مسلم این باید حل کند و امشب یا فردا این حکومتشان اعلان کند و افتادی حکومتشان کابینشان اعضایشان لیستش آماده داشته باشند. اگر مشکلشان این نبوده، فقط مسئله مهمان لیست مهمانی، مسئله عدم آمادگی میدان هوایی کابل، مسئله پنشیر یک بهانه و یک جنبه تبلیغاتی داشته، فکر نکنم که این مشکلشان حل کنه. ما
دمی چند روز شاید خواهیم بود که چگونه اینا پیش می روید.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. مهمانان ما بودند آقای رمضان بشردوست، وکیل ولسی جرگه از کابل، و همچنین اسحاق اسمر، استاد پوهنتون در برلین. همچنان در آغاز برنامه تلاش کردیم که با فیض الله جلال، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی، در تماس شویم، اما متاسفانه نتوانستیم با اونا در برنامه حضور داشته باشند. برنامه بحث میزگرد این هفته در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده و بحث دیگر، من سلطان محمد سرور و همکارم میر احمد صافی شما را به خداوند میسپاریم. شاد و کامگار باشید.